اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قريبا. به توفیق خدا در شبهای گذشته موفق شدیم که مباحثی رو پیرامون فواید وجودی حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا داشته باشیم. فواید وجودی ایشون رو میشه به دو دسته ممتاز از هم تقسیم کرد. اول فواید وجودی ایشان برای خودشون و دوم فواید وجودی ایشان برای ما. در قسمت فواید وجودی ایشان برای خودشون خیلی جای بحث باز هم داشت، اما چون سوژه هاش رو تقریبا در شبهای گذشته گفتیم که اصلش برمیگشت به بندگی خدا و خودشون بنده خدا هستند و محقق بندگی و تحقق بخش عبودیت و عبادت هستند، اینا رو اشاراتی کردیم دیگه، روش پافشاری زیادی نمی کنیم، اگرچه جای بحث های بیشتری داره، منتها بحثش دیگه مستقیما مربوط به امام زمان نمیشه، بلکه مربوط میشه به معنای بندگی و تأثیری که سیر و سلوک در مدارج بندگی برای انسان میگذاره. البته خود این بحثم بحث جالبی است، ولی چون ما تصمیم گرفتیم که در این 7-8 شبی که انشاءالله موفق هستیم راجع به امام زمان علیه السلام صحبت بکنیم، اون بحث رو جای ادامه نداره. قسمت دوم از فواید، فواید وجودی امام عصر علیه السلام هست برای ما. فواید وجودی امام عصر برای ما باز دو قسمت تقسیم میشه، اول فواید تکوینی و دوم فواید تشریعی. فواید تکوینی و فواید تشریعی. فواید تکوینی یعنی این که بهره های استفاده ما در نظام خلقت و آفرینش از وجود ایشان. فواید تشریعی یعنی مربوط به نظام خلقت نمیشه، مربوط به افعال و اعمال و کردار خود ما میشه با ایشان، روابط قراردادی ما، ظاهری دنیایی ما، افعال و اعمال مادی و معنوی ما میشه با ایشان. مثلا اگر بخوام برای تکوینی و تشریعی مثال بزنم اینجوریست: شما یه سری افعال تکوینی دارید، یعنی که کارهایی دارید که با نظام آفرینش شما برخورد میکنه. مثل این مونه که شما وقتی میخواهید نگاه کنید حتما باید پلکای چشمتون رو باز نگه دارید. شما بخواهید سخن بگویید حتما احتیاج به هوا داره که تنفس بشه و سخن بگویید. اینا رو میگن افعال تکوینی که در هستی سخن گفتن یا نگاه کردن یا حرکت یه سری کارهای تکوینی داره. کارهای تشریعی اینه که اصل سخن گفتن، شما میخواهید سخن میگید، نمیخواهید نمیگید، بخواهید چشمتون رو باز میکنید، نخواهید باز نمیکنید. اصل چشم باز کردن و باز نکردن تشریعیست، قراردادیست، خواستن، اختیاریست. ولی وقتی که خواستید چشمتون رو باز کنید یه سری عملیات فیزیک و شیمیایی انجام میشه در کار ابصار و نگاه، اونا تکوینیست. موقعی که ما میخواییم سخن بگیم اصل سخن گفتن و نگفتن تشریعیست، ولی موقعی که میخواییم سخن بگیم حتما باید دم و بازدم داشته باشیم، اینا دیگه تکوینیست. فرق بین تشریع و تکوین. فواید وجودی امام عصر علیه السلام یا فواید تکوینی است و یا فواید تشریعی است. یه سری بحث‌های سنگینی رو ما در گذشته کردیم، اونا رو اشاره نمی کنیم، تکرار هم نمی کنیم. هر کی میخواد بایستی که برگردیم به گذشته، از بحث‌های گذشته به اصطلاح بازگو کنیم و استفاده کنیم. فایده تکوینی که امشب ما میخوایم بگیم چیزیست که غیر از اونهاییست که گفتیم در گذشته. در گذشته ما موقعیت وجودی امام عصر ارواح نافدا را در آفرینش و خلقت بیان کردیم که موقعیت امام و انسان کامل و حجت در آفرینش کجاست، اینا رو گفتیم. اما امشب میخوام فایده تکوینی امام عصر علیه السلام بگیم. امام عصر علیه السلام از نظر هستی برای عالم چه فایده داره؟ یه آیه هست، آیه کریمی است در سوره مبارکه انفال آیه 33 که در این آیه دو تا مسئله بسیار مهم مطرح شده. البته آیه خطاب به پیغمبر اکرم است و راجع به وجود پیغمبره، اما ما میدونیم که ملاک های وجود پیغمبر اکرم در ائمه طاهرین هم وجود داره. یه دونه صلوات مرمت کنیم. آیه 33 این چنین است: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیغمبر، تا تو مردم هستی خدا ما را عذاب می‌کنه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پیغمبر، اگر اینا استغفار بکنن خدا اینا را عذاب می‌کنه. یعنی دو عامل مهم برای عذاب نشدن مردم در اینجا مطرح شده، یکی بودن پیغمبر در میان اینها و یکی هم استغفار. این دو مسئله از امتیازات امت مرحوم است. امتهای سابق هیچ کدوم از این دو امتیاز را به این صورت نداشتن، هیچ کدوم. امت مرحومه یعنی امت اسلام. امت اسلام، امت مرحومه شدن به خاطر اینکه این سعادت و فیض رو داشتن، اینا دیگه دست ما نبوده، اختیار ما نبوده، تفضل خدا بوده که امت پیغمبر قرار گرفتن. یه سری امتیازات فوق العاده ما مربوط هست به اینکه امت پیغمبر اکرم هستیم، یه سری امتیازات ما مربوط میشه به این که شیعه هستیم و در دامن اهل بیت بزرگ شدیم و میشیم، یه سری امتیازات ما مربوط به خانواده های ماست. همه اینها تفضل خداست، همه اینها لطف خداست، همه اینها خیلی ما باید شکر بکنیم خدا. در دعا هم اتفاقا این تشکر و سپاس از خدا داره که خدا الحمدلله که من پدر خوب، مادر خوب، برادر خوب، جامعه خوب، معلم خوب، اینا خیلی امتیازاتی است که خدا لطف میکنه. شما الان خودتون رو در نظر بگیرید، خیلی از شماها، ما هم داشتیم در طول تاریخ از این افراد. من یه جوانی بود، شاید بود حدود 20 سال پیش، در دوره جوانی جلسه داشتم، درسی داشتم، درس اصول اعتقادات. در اون جلسه جوانی شرکت میکرد حدود 3 سال، حالا نمیدونم کجاست، حدود 3 سال عصرهای جمعه، 3 سال عصرهای جمعه میگفت همیشه وقتی عصر جمعه میخوام بیام جلسه تو، پدر مادرم میپرسن کجا میری، میگم میرم سینما، و چون میگم میرم سینما خوشحال هستم و اجازه میدم. اگر بگم میرم پیش یک طلبه به روحانی جلسه مذهبی میرم، اجازه میدم. 20 سال پیش. این خیلی فرق میکنه با این خانواده هایی که افتخار میکنه اگر شما بگید من میرم یه جلسه مذهبی، یه جلسه تفسیر، یه جلسه روزه، یه جلسه. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه که شما یه جلسه مذهبی بیایید، برگردید، پدر و مادر شما دعا کنن، های خدا خیرت بده، خیلی خوشحالم، یا اینکه برگردن میگه تو هم فنانتیک شدی، استاتیک شدی، اون چه مذهبی میده، بازم میگید اسلام، بازم نماز میکنی، همزم نماز میکنی. خیلی فرق میکنه. لذا خیلی ما نعمتهایی داریم. یکی از نعمت‌های بزرگی که داریم ما امت مرحومه اینه که امت مرحومه شدیم، یعنی مورد رحمت. این فضیلت امت مرحومه به خاطر این است که پیغمبر ما بزرگترین آینه رحمت نمای خداست، بزرگترین آینه رحمت نمای خداست. اینجا بذارید یه بحث توحیدی کوچولو عرض کنم. این عبارت رو تو توی دعاها و مناجات ها دیدید، یا من سبق رحمت رو غضبه، اینو دیدید، یا من سبق رحمت رو غضبه، ای خدایی که رحمتش بر غضبش سبقت داره. یعنی غضب خدا هم از صفات خداست، رحمت خدا هم از صفات خداست، اما رحمتش بر غضبش سبقت داره و بیشتر. یا من سبقت رحمت رو غضبه، ای کسی که رحمت رو بر غضبش سبقت گرفته. مال اینی که دریای رحمت خدا بر دریای غضبش فراگیره. غضب خدا عالم را نمیگیره، این بحث توحیدی است، اما رحمت خدا عالمگیره. آخه بعضی از صفات خدا عالمگیره ولی بعضی از صفات خدا عالمگیره است. مثلا صفت رب خدا عالمگیره، یعنی شعاع ربوبیت تا هر کجا که شما برید جریان داره. یعنی شما در دل یک کرم خاکی هم برید، میبینید که در دل کرم خاکی خدا ربوبیت میکنه، اما غفاریت خدا در دل کرم خاکی نیست. غفاریت خدا مربوط میشه به جهنم و اهل اسیان. پس همه صفات خدا و همه اسماء خدا همه جا نفوذ نداره. اسم رحیم خدا، رحمان خدا، رحمان خدا، رحمت عامه خدا در همه جا سبقت داره، بر همه جا شامل میشه. یا من سببت رحمت رو غضبه، پیغمبر ما آینه رحمت نمای این رحمت رحیم رحمانی است. باز اینجا یه بحث کوچولو دیگه مطرح کنم. از این بحث عرش من خیلی خوشم میاد. در قرآن کریم داره که الرحمنو علی العرش استوا، الرحمنو علی العرش استوا. شما آیات رو نگاه کنید ببینید یه جا پیدا میکنید گفته باشه الرب و علی العرش استوا؟ نه. دو تا تعبیر داریم در قرآن، الله علی العرش استوا، الرحمنو علی العرش استوا. یعنی موقعی که صحبت عرش میشه و استیلای بر عرش میشه، خواهش میکنم مباحث رو خوب تحلیل بگیرید. موقعی که صحبت عرش میشه و استقرار بر عرش میشه، یا رحمان مطرحه یا الله مطرحه. و اینو خدمتتون عرض بکنم که بعد از اسم الله عمومیترین اسم رحمانه، لذا در بسم الله بعد از الله رحمان آمده، بعد رحیم آمده. یعنی میخوام وسعت اینا رو درجه بندی بکنیم. رحمان خیلی وسیع، الله خیلی وسیعه، رحمان یه خطو کوچکتر از اونه، رحیم خیلی کوچکتر از اونه. لذا بسم الله الرحمن الرحیم به ترتیب منطقی است، اول خیلی وسیع، بعد یه خطو کوچکتر، بعد یه خطو کوچکتر. خب هر جا صحبت عرش شده یا الله یا رحمان، الرحمن علی العرش استوا، الله علی العرش استوا. عرش چیه؟ قلب مؤمن عرش الرحمن، قلب پیغمبر عرش. کی بر عرش استقرار و استیلا پیدا کرده؟ الرحمن یا الله که توش رحمان هم داره. پس بر عرش چی استقرار پیدا کرده؟ خوب جایگزین شده، جا گرفته در عرش. کدوم اسم خدا؟ رحمان، که رحمت عمومی است. بزرگترین عرش خدا کیست؟ قلب پیغمبر. روایت داریم ما امت مرحومه هستیم، یعنی مورد رحمت هستیم. امت مرحومه هستیم به دلیل اینکه پیغمبر ما آینه رحمت نمای خداست. چرا آینه رحمت نمای خداست؟ برای اینکه عرش خداست و بر عرش رحمان استقرار داره و استیلا داره و جا گرفته. یعنی محل سکونت رحمت رحمانیه خدا که بی نهایته عرشه، رو عرش استقرار. استقرار همچین، یعنی این میزبان استقرار داره چون سنگینه دیگه، تکون نمیخوره، تزلزل نداره. اما لیوان روی میز استقرار نداره چون کوچیکه، تکون میخوره، تزلزل داره.
رحمت رحمانگی خدا بر عرش استقرار داره، همچین جایگزین شده، سکونت پیدا کرده، اونجا آرامش یافته، یعنی اونجا جاشه. در لذا پیغمبر بزرگترین آینه رحمت نمای خداست. و ما ارسلنا که الا رحمت هم لناس، نه مستان میگن میدونم آیا، و ما ارسلنا که الا رحمت هم لناس، نه و ما ارسلنا که الا رحمت هم لسماوات و لرزین، بازم نه. پس چی؟ للعالمین. و ما ارسلنا که الا رحمت هم لعالمین، یعنی برای مردم رحمت نیستی، برای آسمان زمین رحمت نیستی، برای عالمین مطرحی. همه لغویون و مفسرین گفتن منظور از عالمین ماسب الله، یعنی پیغمبر تو شعاع رحمت رحمانی هستی برای ماسب الله. بازم بحثای جالبتر داره، زیباتر داره، دقیقتر داره، ولی من ادامه نمیدم، میترسم که خسته بشید از شب 24 دیگه، همه خستن، برای اینکه الیه ها کمخوابی و بیخوابی دارن. خب، پس ما امت مرحومه هستیم. امت مرحومه هستیم چون پیغمبر اکرم پیغمبر ماست، بالا سر ماست. خاصیت امت مرحومه دو چیزه. این دو چیزی در این آیه 33 سوره انفال مطرح شده. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیغمبر، تا تو توی مردم هستی خدا مردم عذاب نمی‌کنه. خودم عذاب عمومی، منظور از این عذاب عذابای عمومی است. بله یه نفر ممکنه عذاب بشه، یه نفر، دو نفر، یه خانواده، ولی عذاب عمومی که بیاد یه امت رو ببره نیست. در امت مرحومه نیست، در امت سابق بوده، در امت نوح بوده، ابراهیم بوده، موسی بوده، عیسی بوده، یونس بوده، نمیدونم صالح بوده، لوط بوده، ولی در امت مرحومه نیست. این مسئله خداوند لطف کرده در امت پیغمبر نیست. خیلی پیغمبر را اذیت کرد، خیلی اولاد پیغمبر را اذیت کرد، خیلی فجایع را مرتکب شدن، ولی به احترام پیغمبر خداوند تکوینن عذاب عمومی را از امت اسلام برداشته. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این نکته اول در امت مرحومه. نکته دوم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا امت را عذاب نمی کنه در حالت که استغفار بکنن. استغفار در امتهای سابق هم بوده، توبه در امتهای سابق هم مطرح بوده، ولی این دامنه وسیع توبه که در اسلام مطرحه در امتهای سابق مطرح بود. لذا بسیاری از امتهای سابق فرصت توبه پیدا نکردن، عذاب شدن همشون. توبه هم میکردن، توبهشون قبول نمیشد دیگه. اما در امت اسلام چی؟ آخرین لحظه 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال، هر وقت، هر چقدر آدم گناه بکنه، ولی در آخرین لحظه مردن توبه کنه، توبه واقعی، یعنی واقعا برگرده به خدا، واقعا نادم بشه از دل، همه گناهانش رو خدا میاد. این مخصوم معنی در مدر سابق این دامنه، این نطاق توبه نبود. البته اینو شما، همه شما چهره های متدین هستید، خانم هایی هم که در طبقه دیگه تشریف دارن چهره های متدین هستن، میدونن که معنای این نیستش که ما گناه بکنیم. اینم بدونیم تو پرانتز، خیلی از گناهانی هستن که توفیق توبه را از آدم میگیره، اینم بدونیم. خیلی از گناهانی هستن که شیبشون تنده، یعنی آدم گناه رو برده که بشه سرازیری میره، سرازیری که بره بگه موفق به توبه نمیشه، اینم هست. ولی اگر کسی توبه بکنه، در هر وقت توبه بکنه قبول میشه. این آیه میگه و ما کان الله معذبهم و انت بهم یستغفرون. خب پس امت مرحومه هستیم ما. امت مرحومه به خاطر دو چیز، یکی اینکه استغفار دامنه بسیار وسیع داره که بعد آدم یه شب دو شب الحمدلله خوب در شبهای هدیا راجع به توبه کمی بالاخره صحبت کردیم، تذکر دادیم خود شما حال توبه داشتید همین. ولی نکته اول مهمتره، تا مادامی که پیغمبر هست خدا این قوم رو، این ملت رو به عنوان عذاب عمومی عذاب نمی‌کنه. مثلا در قوم یونس و هود و صالح و نمی‌دونم ناقه صالح رو پی کردن عذاب عمومی، مرد برای نوح امت نوح ایمان نیاوردن، اذیت کردن، خب طوفان آمد و همچنین. اما در امت اسلام با امام حسین علیه السلام کشتن. خیلی عجیبه در طول تاریخ، تاریخ انسانیت، فاجعه‌ای که در کربلا اتفاق افتاده برای بهترین بنده و حبیب خدا و فرزند در خدا اتفاق نیفتاده، در این حال عذاب عمومی نفرستاده خدا حتی بعد از قضیه کربلا. این مال برکت پیغمبر و باد اینا این است و ما کانال با لیو از زبا هم بنده خیلی. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که پیغمبر اکرم برای اهل زمین تا مادامی که هست امانه، امان نامه هست. خب حالا به وقتشی که من یک یا دو تا روایت رو بخونم. این کتاب شریف بهار جلد 27 که کتاب امامتش به اصطلاح یکی از قسمت‌های کتاب امامت در صفحه 308 یه چند تا روایت داره، یه بابی داره کلن در صفحه 308 بابو انهم امان لأهل الارض من العذاب. در این باب احادیث وارد شده که می‌فرماید که ائمه امان هستند برای اهل زمین از عذاب. اولا آیه مرحوم مجلسین آیه را نقل می‌کند، بعد در تفسیرش می‌گوید که فی الآیت دلالت علی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که در آیه دلالت است برای اینکه پیغمبر امان برای اهل زمین بود. لذا مرحوم مجلسی سعی کرده که ابتدا روایاتی را نقل کنه از طریق رباط اهل تسنن و اهل تشیع که این روایات از خود پیغمبر باشه، نه که این آیه گفت که پیغمبر امان است برای اهل زمین. مجلسی دقت کرده که روایات رو نقل کنه اول که از پیغمبر است. لذا در اولین روایتش که از کتاب شریف تفسیر قمی است از پیغمبر نقل می‌کند که قال رسول الله جعل الله النجوم امانا لأهل السماء، برای آسمانیان ستارگان امانه. ستارگان امان هستن برای اهل آسمان از نظر فیزیکی به هیئت شما میفهمید. اونی که از نظر فیزیکی به هیئت علمیت ما میفهمیم وابستگی سیستم مجموعه کهکشان ها و منظومه هاست به هم، که اینها با قوه دو قوه و دو نیروی جاذبه و گریزه از مرکز که دارن هر کدوم در جای خودشون ثابت هستن، به طوری که اگر اینها از جاهای خودشون یه مقدار تغییر بدن نظام آسمان ها به هم می‌خوره. این از نظر فیزیکی به هیئت که شما این حرفا رو بیشتر از ما دست باش کسی برای هستید. لذا پیغمبر اکرم می‌فرماد که جعل الله نجوم امانا لأهل السماء، خداوند آسمان را، نجوم را و ستارگان را امنیت و امان برای آسمان ها قرار داده. حالا سوال از شما، امان بودن ستارگان برای اهل آسمان ها، آیا این امان امان تکوینی است یا تشریعی است؟
تکوینی است.
تشریعی معنیش اینه که پلیس سر کوچه وایسته، سر خیابون وایسته، چراغ هم قرمزه، منتها چون وضع ترافیک یه جوریه که درامیکه به این دلیل هم که فعلا شما باید رد بشید، این امان تشریعیه. یعنی چراغ قرمزه ولی میگه که چون قرمزش کم رنگی که رد بشید، یا چون ترافیک درامی که اینور شما باید بود کنید، این امان تشریعیست. اما امان تکوینی چیه؟ وقتی خیابون بازی امنیت تکوینیست، خب آدم میره راه میره. پیغمبر میفرماد که خداوند نجوم را امان قرار داده برای اهل آسمان، امان تکوینی، برای اینکه از نظر هستی و از نظر سیستم وجود ستارگان طوریست که به همدیگه بستگی دارن، پس ستارگان باعث بقای اهل آسمان است. و جعل اهل بیتی امانا لأهل الارض، اهل بیت مرا امان برای اهل زمین قرار داده. امان تکوینی یا تشریعی؟ تکوینی.
یعنی تا اهل بیت من در روی زمین هستند خداوند اونا رو عذاب نمی کنه، همونطوری که تا من هستم عذاب نمی کنه. لذا خداوند در آیه دیگر به خاطر اینکه پیغمبر در یه شهری است و اون شهر امنیت داره و اون کشور امنیت داره و اون زمین امنیت داره، خیلی عظمت قائل، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. حالا که تو این شهر هستی، این شهر خیلی جانش عزیزه، به جون این شهر ما قسم نمی کنم، یعنی خیلی مهمه این شهر. لا اقسم به هذا البلد یعنی به جان این شهر من قسم نمی کنم، چون این شهر خیلی ارزش داره. پس این پیغمبر. بعد روایت دیگری هست که از این روایت را مرحوم مجلسی از عمادی ابن الشیخ نقل کرده است، ابن الشیخ پسر شیخ طوسی، در اینجا می‌فرماید که از کسانی نقل کرده مرحوم فرزند شیخ که اون کسان هم مورد قبول اهل تسنن هستند، هم مورد قبول اصلا هم مورد قبول اهل تسنن هستند، یعنی از باب مجادله احسن. کیه؟ ابی موسی اشعری به ابن عباس قالو و به اصطلاح دیگران هم هستن، حفص بن ریاض از پدرش از جابر، ابو موسی اشعری به ابن عباس، ابو موسی اشعری به ابن عباس رو سنیان مفصل نقل میکنن، تفسیر ابن عباس دارن. قال قال رسول الله النجوم امان لأهل السما و اهل بیتی امان لأمتی فإذا ذهب النجوم ذهب اهل السما، اگر نجوم از بین برن آسمانیان از بین میرن، و اذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض. و این روایت همینجوری به قیافه های مختلف تکرار شده، اینجا 7-8 تا روایت نقل کرده، 6 تا رو به اصطلاح تیتر زده، ولی 7-8 تا نقل کرده که همه روایات مضمونشون این است که اهل بیت امان برای اهل زمین هستند، یعنی تا در زمین هستند مردم عذاب عمومی نمیشن. همینطوری هم هست، شما میدونید که در ملت‌های پیش مسخ بوده، کونو قردتن خاصنی، یعنی میمون بشید در حالی که رمو شده هست خاصه بشه برو، کونو قردتن خاصنی و کونو حجارتن و حدیدن مما یک بروفی صدور کن، سنگ بشید، آهن بشید، از پس دل شما سنگه. این مسئله در ملت‌های سابق مسخ بوده و یه عده‌ای از امت‌ها در اثر گناه زیاد و استکبار در مقابل پیغمبران مسخ شدن، به صورت حیوانات در آمدن. البته معناش این نیست که تمامی حیواناتی که هستن اینها مسخ شده های انسان ها هستن، ولی یه عده مسخ شدن. حتی اقلش اینه که روایات ما این مسئله رو میگه. همین امروز من به مناسبت این مسئله بهار جلد 65 رو نگاه میکردم، یه بابی داره در باب مسخ شده ها، روایات زیاد البته تحقیق شده نیست، ولی اینجوری هم نیست که هیچ حرفی آدم نداشته باشه در این بارا. اگرچه دنیای فلسفه رسخ و مسخ و فسخ و نسخ را محال میدونه، ولی ما که مجبور نیستیم که از اون تئوری های فلسفه ها رد من تقلید کنیم، که همونطور که خودشون هم دیگر رد میکنن، چه بسا که این نظر هم درست نباشه. حدیث دیدم امام باقر علیه السلام نشسته بودم در خانه کبیر، یکی از اصحاب دورشون نشسته بودم نزدیک هجر اسماعیل، یه مرتبه دیدم که در هجر توی هجر اسماعیل که بابا قسمت خانم قسمت که دیگه داره یه خوشباهی وزر داره من و قرد وزر خوشباهی دارم این داره دارم چیز کنم. یه مرتبه دیدم که امام باقر علیه السلام جنب توجه رو نگرد، فهمیدم که میدونم بابا چی میگه، همین هندک زده و با حالت توجه بود، فهمیدم که این بود واقعا یکی از اخلاق برمومدی هست، خدا مسخش کرده به صورت بخوادن، البته به صورت بخوادن مسخ نمی کنم به اسلام، اما تک ممکنه یه نفر تک مسخ بشه تو رو باید این رو داره میتفاق، این از برمومدی و بخوادن مسخ شده. میدونه چی میگه؟ میگه که من رو شنام، میگه یا محمد فاطمه باقر بوده، چون میگه یا محمد ابن علی، این منو شناختی
میگه یا محمد ابن علی مواظب باش به عثمان سر نکنی، لعن نکنی، اگر به عثمان سر کنی من علی سر کنم. اینا البته خیلی از ممکنه ما بفهمیم، اما چیزایی هم نیست که از اصل جهل شده باشه. خدا رحمت کنه بزرگواران مرحوم علیسی، خیلی از بدایان اینجوری که بشت اولاشه عمل نمیتونه بفهم اینجا نمی کنه اثبات نمی کنه که باشه در موقعش فهمیده میشه. پس محض اینجوری نیستش که محال باشه، چون البته یه بحث خیلی تخصصی فلسفی هست که محض در محض به این در این واقعی که تبدل جوهره میشه، تبدل جوهره که به معنای این بنام ماهیت محال. ولی کی گفته که تبدل جوهره میشه؟ اگر ما مفهوم روایت رو بگیریم و معتقد باشیم که در روایت که اصل همه آخرینش یه موقت المداد است به نام لقمه خضرا یا به نام ارما معتقدی و همه یه رنگهایی که آدم که به جهت از فلا و ملا و جن و ملک و انسان هم اعراض بود اصلا هیچ معنی ندارد. اینا یه چیزهاییست دیگه، حالا بحثهای تخصصی داره و به صورت اینا رو باید توی جلسات درسی کوچک توی درس طلبگی مطرح کرد به درس سخن روی اینها نمیدونم. به هر حال میخوام نقل بکنم، امانت اهل بیت برای اهل زمین معناش اینه که اهل زمین رامادان که پیغمبر و ائمه‌شون هستن عذاب عمومی نمیشن، مسخ عمومی نمیشن. باب نزول مسخ شدن به صورت قورباغه، به صورت سگ، به صورت قوت، به صورت میمون، به صورت سن، این حرفا در امت اسلام به صورت عمومی و جمعی نیست. عذاب عمومی، ساقطه عمومی، زلزله عمومی، ساقطه عمومی، عذاب عمومی بیان یک امت اسلام رو ببرد نمید. ممکنه این میشه اضافه رو بیشه سن رو کشته بشن، ممکنه دونه این ها رو اخلاق مست بشن که در روایت دارن که عبدالملک مربا هم مست شد به صورت قورباغه بنام، این هم روایت شده در قرآن. اما به صورت عمومی مست نمیشن. چرا؟ به برکت چی؟ به برکت وجود جسمانی ما. دقت کنید اینو، به برکت وجود جسمانی ما. اون به برکت وجود روحانیش خیلی از نهایی همه آرامی یه بحث دیگه هست، خیلی بحث بارتره. ولی همین که جسم امام روی زمین باشه امت اسلام دچار عذاب عمومی نمیشن، حتی چه بسا عذاب عمومی به خاطر وجود جسمانی امام زمان برای، چون اینجا داره که امان برای اهل زمین هستن نه امان برای اهل اسلام. اینا خودش نفیز حتی در زمان این به بعد قوم یهود، قوم نصارا، قوم زرتشت، حتی کمونیستا، حتی ماتریالیستا، حتی این خدرا، حتی کسانی که خدا را قبول ندارن، اینها هم عذاب عمومی به این صورت نمیشن.
فایده وجودی امام حسن علیه السلام در زمان غیبت که پشت پرده غیبت است برای ما مردم چیست؟ فایده وجودیش اینه که تا امام زمان به وجود جسمانیش در روی زمین وجود داره مردم زمین عذاب عمومی نمیشن، چون ما امت مرحومه هستیم و پیغمبر ما رحمت تمام نمای خدا، آینه تمام نمای رحمت خدا، و حتی امت های دیگه هم در زمان وجود امام زمان به وجود جسمانی در زمان عذاب میشن. این فایده تکمیلی وجود امام هست از ما نابدان هست برای مردم. این امان و این مسئله امان امنیت و امان بودن در روایات زیادی مطرحه. گاهی این امان را به صورت کشتی مطرح میکنم، مثلا اهل بیتی که مثلا صحیح نفهم من رکبه ها نجم و من لنگرکب ها غرقه. مثلا اهل بیتی من مانند صحیح نمیدون هست که هر کی سوار بشه نجات پیدا میکنه. البته این نجات اخص از این نجات هست که در جمعیت برن مطرح شده. پس فایده تکوینی امام زمان اینه که ما را از آبهای عمومی نگه میداره. کمی یا کافیست این فایده تکوینی و روی همین نگه داشتن از قضا میدونیم که در طول تاریخ با این همه مصیبت ها، با این همه مشکلات، با این همه ناراحتی ها که برای همین کشور مردم جدا خیلی
اون گذاشته زکریا، اون زکریا رو بنده بود یه همین زکریا رو
سر بریدن هست
حضرت نوح 950 سال دعوت کرده بود اون سخت رو بشید
حضرت
صالح
نمیدونم 700
سال عمر کرده چقدر بهش ایمان آوردن پیغمبر اکرم در طول 23 سال چی نکردن این سال رو همینطور مهمی لحظه در عجیبه عجیبه از همه بیشتر پیغمبر نسبت به علی به سفارش کرد و از همه بیشتر جواب کرد
در طول فرسن سواده
نبود اونم از این برای اون پیغمبر و اونم با تسبیح و ریش اومدن
شما خیال میکنید مثلا اینایی که در کربلا اومدن به جنگ محسن علیه السلام یه اونش افراد سیبیل در رخته علقات چابکش نمیدونم مال تجفت کجا بودن
تصدیل دستون بود
بله نه شب بودن خوب هم ما هم محسن علیه السلام همه شون اونجا تو اسلام که دارم محسن علیه السلام
یعنی وجهه داشتن یعنی ماها حالا برام به خیال همون که عمر سعد مثلا که این کارو کرده
عبید الله که این کارو کرده عبید الله عمر سعد رو خیال میکنیم که مثلا رئیس سواد این زمان بوده
نه اینجوری نه خیلی قیافه های موجه خیلی قیافه های موجه پیش نماز بودن فرا از اون نماز میکنن نماز جمعه میکنن نماز
خاص میکنن
نماز شب میکنن همه به اصطلاح چیزهای ظاهری رو داشتن و خودشون رو به امت به اسلام نسبت میدادن یعنی این وقت در لشکر امام حسین علیه السلام نماز جماعت تشکیل میشه و اون طرف نماز جماعت تشکیل میشه اونا هم نماز میخوندن نماز رو میخوندن نماز رو اول وقت میخوندن و نوع اونها هم ریش داشتن
تصویر داشتن
این دارم و رفتیم داشتن هر لباس این موقع بوده و
با اینکه امت اسلام بودن
با اینکه مشروع به اسلام بودن
با اینکه مشروع به اسلام بودن هم تجربه مرتکب شدن
در این حال از آن بودن این نهی مرتکب به برکت این بود که ما سجاد بود یه نکته یه بلایتی رو خدمت مرسته کنم در مجلس یادی اگر چند نشنیدی توی مراتب و روزه ها و اینها در مجلس یادی موقعی که یزید دستور داد در مجلس یادی اینجوری بود دستوری رو داد که وقتی که امام سجاد علیه السلام معرفی کردن که حاضر علی بن حسین هم تو همین سجاد صحبت کردن گفتن که بعد من پسر او هستم گفت پدرت خدا کشت حضرت هم که خدا هم کشت و کشتی استدلال کرد اینها که امام علیه السلام طوری استدلال کرد که حساب این مقدر شدن دستور داد رو کشتن اگر شما برسیم در مراتب این هست و روش معمولاً روزه کنم تکیه نمیدونم خب در روزه و خرسول هم داده نیست تکیه بشیم وقتی که دستور داد گفت که این علی بن حسین رو بکش حضرت زینب سلام الله علیه به شدت دچار اضطراب شد به شدت به فریاد کشید برای چی؟ برای اینکه میبینه که آن که امام باقر السلام مطمئنی بوده در کربلا امام باقر پنجاه دیدن در این حال چون زمان امامت امام سجاد علیه السلام هست که باید این دوره بگذره و امام سجاد برای حضرت زینب برادر زاده نیست امام مختار از الطاهره اوست لذا به شدت مضطرب شد که اگر امام روی زمین بره نظام زمین به همین خورد و نظام به همین خورد این بود که زینب خیلی مضطرب و یکی از بزرگترین خدماتی که حضرت زینب سلام الله علیها در طول تاریخ اسارتش و سخنرانیش کرده حفظ امام سجاد یعنی حفظ مقام شامل امامت و امام زمین اهل زمین و این امام یعنی کاری که حضرت زینب کرده ادل کار امامت حفظ کرده مقام امام را و شخصیت امام را که امام اهل زمین باشه فایده امام زمان در هر زمانی این است که برای اهل زمین تمامه لذا خیالمون راحت باشه سارقه عمومی عذاب عمومی مسخ عمومی با این همه شهوترانی که دنیای امروز داره مسخ نشده به صورت خوک در بیاد در حالتی که در روایات هم داره بر روز قیامت کسانی که شهوت پرستن به صورت خوک در بیاد نشده تا به برکت چیه؟ برکت وجود جسمانی رو مسخ اگر آدم یه خود روی مبانی دقت بکنه تحکیم اعتقادات و توجه به مقام امام حسن السلام محسن. این همه دنیا هست که بجور میکنه، خیلی بده، خیلی بلا داره، اما مست عمومی، بلای عمومی، عذاب عمومی که یه قطر زمین رو فرا بگیره نداشتیم تا حالا و یقین داشته باشید نخواهیم داشت. به دلیل این های انتقال این تأثیری که امام حسن السلام وجود جسمانیشون داره، یعنی علت این که امام حسن علیه السلام در روی این زمین زندگی میکنه. اینو میدونیم دیگه، ما که مثل شیخ احمد احصاری و شیخیان معتقد نیستیم که امام حسن علیه السلام در عالم جاور و جاور ساست و در اقلی مشتون زندگی میکنه و نیز مانند با در خواه صوفیه معتقد نیستیم که امام زمان یک وجود نوعیست. خب رفا معتقدن که امام زمان امامت این وجود نوعیست محتقید. نویز یعنی چه؟ یعنی شخص نیست، هر شیخی، هر قطبی، هر مرادی که این هواش دست بلند میدن محیز و او خالیز و او امامه و او قطبه و او شیخ. ما که اینجور مطرد نیستیم، اما برای او باید از آبونی بیاد و ما مطرد نیستیم که محیز مرده و او کشه داره میکنه. ما مطرد هستیم حضرت محیز علیه السلام با دلاله قانه کننده یه متقن ممکنه نقلی و جسدی داره و جسمی داره روی زمین ها میدونه مثل ما میخورد میاشمد یرون هم و لا یرون هم او را میبینه و او نمیشنه و او به روحش که عالم رو نگه داشته اما به جسمش زمین را از عذابهای عمومی نگه داشته و این فایده تکوینی امام حسن علیه السلام است برای اهل زمین فقط، نه برای آسمانیان، نه برای موجودات دیگر، نه برای آسمانیان، نه برای آسمان الله و نه برای دیگر. اما ایشان وجودشون فواید دیگر هم دارد، فواید تکوینی و تشریعی که انشاءالله در شبهای دیگر خلاصه عرایض ما در این شب این شد. فایده امام حسن دو قسمه، فایده تکوینی و تشریعی. فایده تکوینی این است که در این آیه 33 سوره مبارکه انفال مطرح شد که ما امت مردم هستیم و امام زمان تا جسمشون در روی زمین هست عذاب نمیشن، مسخ نمیشن. داستان مسخ داشت، داستان علمی به بحث تخصصی داشت که خیلی مطرحاً داریم اشاره کردیم. تا امام زمان علیه السلام جسمشون روی زمین هست مردم عذاب عمومی نمیشن. لذاست که در امت مرحومی که امت اسلام است قید از این که در میان مردم وجود حجت باید به عنوان وجود همیشگی باشه، باید وجود جسمانی هم داشته باشه. لذا روایتی که ساختن نوع مردم که در آخر زمان متولد میشه یا اون گروه هایی که معتقد به امامت و فرض محمد بن علویه هستن که مرده ولی مهدیست که بعدا خواهد آمد، یا کسانی که معتقد هستند که به اصطلاح رحلت کرده بعد زنده خواهد شد یا امام زمان در زمان آینده متولد خواهد شد، همه اینها با این سیستم فکری این آیه منافات دارد و نمی‌سازد. پس او برای اهل زمین امان است، همونطوری که ستارگان برای اهل آسمان ها امان هستند. یا رب حسین به حق حسین، عشق صدر حسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه، عشق صدر الحجه به ظهور الحجه. اللهم عجل لمريضك الفرج والنصر والعافيه واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، اللهم عد ديوننا، واغف حوائج المؤمنين، واغف موتى المؤمنين، واغف حوائج المستنسين. اللهم من علينا ببقاء بلدنا واجعلهم ابرارا اتقيا وسراء سامعين. اللهم صل على